اوایل دهه 80 جسد زنها بود که توی فلوریدا پیدا می شد. قاتل زنجیره‌ای راه افتاده بود و افتاده بود به جون زنها. اون فکر می کرد می تونه پلیس رو سردرگم کنه، اما خبر نداشت که یک امضای قرمز از خودش به جا می ذاره. امضایی که باعث شد در نهایت پلیس سراغش بره. با من همراه باشید. سلام، من مرضیه‌ام و به فیکشن خوش اومدید. اگر دارید من رو میبینید و تا حالا چنل ما رو ندیدید، ما اینجا پرونده های جنایی رو بررسی میکنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، میتونید با زدن سابسکرایب زیر این ویدیو و زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون باخبر بشید و با من همراه باشید. میخوام برم به دهه 80، دوره‌ای که هنوز تکنولوژی پیشرفت نکرده و پرونده‌های جنایی شکل و شمایل دیگه‌ای دارن. قراره برم سراغ یک قاتل سریالی که افتاده بوده توی شهر و مردم رو ترسونده بوده. قراره بریم به شهر تمپای فلوریدا توی دهه 80. زمانی که میخوایم ازش صحبت بکنیم 13 می 1984، وقتی که دو تا پسر نوجوون کم سن و سال داشتن توی یک محوطه باز بازی می کردن. می رفتن روی این تپه های خاکی و با این پلاستیک چتر نجات درست کرده بودن و یه چیزی رو به این وصل کرده بودن و از اون بالا می انداختن پایین. این اسباب بازی ما بچه بودیم، من بود، یه سری سرباز بود که چتر نجات داشت، می رفتیم از روی بلندی اینا رو می انداختیم پایین. این دوتا پسر نوجوون هم داشتن با اینا بازی می کردن، از روی یه تپه می رفتن روی تپه دیگه. وقتی که یکم دور میشن از جایی که آدم ها نشسته بودن، متوجه یک بوی بد وحشتناکی میشن که توی محوطه پخش شده بوده. یکم میرن سمت بو ببینن مرکز بو از کجاست، فکر کرده بودن که شاید گربه‌ای، سگی، چیزی مرده. وقتی که نزدیکتر میشن به مرکز بو، متوجه میشن که یک جسد اونجا روی زمین افتاده. میترسن، میان اطلاع میدن به والدینشون، اونها تماس میگیرن با پلیس و پلیس سریع اعزام میشه به منطقه. منطقه رو میبنده، شروع میکنه به بررسی کردن. چیزی که روی زمین افتاده بوده جسد برهنه یک زن بوده که یک تناب به دور گردنش بسته شده بوده و گره این تناب پشت گردن بوده، یعنی که انگار قاتل این تناب رو به عنوان قلاده استفاده می‌کرده برای این زن. دست‌ها و پاها با تناب بسته شده بودن، روی تمام بدن جای کبودی بوده، جسد برهنه بوده، کاملا مشخص بوده که بهش تجاوز شده، دمر روی زمین خابیده بوده و یک حالت عجیبی داشته. پاهای جسد رو از هم باز کرده بودن، اونقدر باز که هر دو پا از لگن در رفته بودن. خیلی وضعیت وحشتناکی داشته جسد. پلیس میاد به اونجا برای اینکه جسد رو شناسایی بکنه و ببینه که این زنی که کاملا مشخصه به قتل رسیده چه کسیه. جسد متعلق به یک خانومی بوده به اسم نئون تاین لانگ که اصطلاحاً دوستاش بهش میگفتن لانا لانگ. اطراف جسد نشونه خاصی وجود نداشته، فقط رد یک لاستیک وجود داشته که پلیس میاد از اون رد لاستیک قالب گیری میکنه، میده به FBI برای اینکه بره بررسی بکنه و ببینه که متعلق به چه نوع خاصی از لاستیکه. نمیتونستن نوع ماشین رو تشخیص بدن، فقط میتونستن تشخیص بدن که لاستیک چه نوع خاصیه. چیز دیگه‌ای وجود نداشته جز اینکه مشخص بوده که لانا شکنجه شده، بهش تجاوز شده و بعد به قتل رسیده. جسد منتقل میشه به پزشکی قانونی، در موردش کم تحقیق میشه، متوجه میشن که اصالتاً اهل لاوسه، اومده بوده به این منطقه برای اینکه بره دانشگاه و سینما بخونه، اما خب خیلی پول نداشته برای اینکه درس بخونه، 19 سالش بوده. با خودش فکر کرده بوده که چیکار بکنم. خب ساده ترین شغلی که به ذهنش رسیده بوده این بوده که به عنوان کارگر جنسی فعالیت بکنه و این کار رو هم میکرده. پول جمع میکرده که بتونه درس بخونه. توی یک باری هم میرقصیده، به عنوان کارگر جنسی هم کار میکرده. خب مشخص بوده که احتمالاً کسی اون رو دزدیده، بهش تجاوز کرده، کشتتش و جسدش رو توی منطقه رها کرده. جسد اونجا رها شده به خاطر اینکه پاها تمیز بودن، یعنی مشخص بوده که بیرون ماشین بهش تجاوز نشده. پلیس جسد رو بررسی میکنه، علت مرگ خفگی بوده و تنها چیزی که باقی مونده بوده مقداری الیاف قرمز رنگ روی بدن مقتول بوده، الیافی که به نظر می اومده برای اون موکت کف ماشینه. اون جواب آزمایش لاستیک هم میاد و مشخص میشه که متعلق به یه جور لاستیک وگه، اصطلاحشه، حالا اسمشه، من نمیدونم، توی مدارک این شکلی نوشته شده بود، یک نوع خاص لاستیکه، یک آج خاصی بوده که متعلق به این نوع خاص بوده، اما چیز زیادی مشخص نبوده از اینها. پلیس هیچ اطلاعاتی از قاتل نداشته به جز یک مقدار الیافی که از یه تیک روسری که مربوط به مقتول بوده پیدا کرده بوده، هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداشته. یه رد لاستیک داشته، یکم الیاف قرمز، اصلا نمیدونسته که قاتل از مشتری‌های لانا بوده، میشناختتش، سوارش کرده، چه اتفاقی براش افتاده. همینجوری پلیس داره دور خودش میچرخه، یه دو هفته‌ای میگذره. دو هفته که میگذره، توی 27 می 1984 یک مردی داشته حاشیه شهر راه میرفته و متوجه جسد یک زن میشه که افتاده روی زمین. جایی که جسد پیدا میشه 28 مایلی جایی بوده که جسد اول پیدا شده بوده. خب تماس میگیرن با پلیس و پلیس خودش رو سریع میرسونه. اطلاعاتی که در مورد این مقتول هست اینه که مشخص بوده که خیلی تازه کشته شده. بعضی از شاهدینی که در صحنه حضور دارن میگن هنوز بدن این جسد گرم بوده و چیزی که خیلی واضح بوده ترس و وحشت شدیدی بوده که توی صورت این زن مشخص بوده. جسد دوباره برهنه بوده، دستها و پاهاش بسته شده بوده، یک طناب چندین دور به شکل قلاده دور گردنش بسته بودن، مشخص بوده که بهش تجاوز شده، آثار خفگی کاملا روی گلوش مشخص بوده، اما دلیل مرگ این مقتول خفگی نبوده، بلکه با یک چاقویی گلوش رو بریده بودن. یعنی همه اون علائم مقتول قبلی رو داشته، اما علت مرگش متفاوت بوده. خب پلیس حدس میزنه شاید این تشابه‌ها تصادفیه و خب این مقتول با اون یکی مقتول متفاوته، اما خیلی زود از همون الیافی که روی جسد قبلی پیدا شده روی این جسد هم پیدا میشه، همون نشونه هایی که متعلق به کف ماشین قاتل بوده. نکته دیگه که مطرح بوده این بوده که هویت این جسد مشخص نیست، نه کارت شناسایی همراهش بوده، نه اعلام گمشدگی کرده بودن. پلیس میاد یک نقاشی میکشه از صورت این مقتول، نمیتونسته عکس صورت رو پخش بکنه به خاطر اینکه خب کشته شده بوده، خیلی صورت آسیب دیده بوده، جای کبودی داشته، جای خفگی داشته، خیلی بهش ضربه خورده بوده. میاد عکسش رو منتشر میکنه و خیلی زود هویت این مقتول هم مشخص میشه. میشل دنیس سیمز 22 ساله بوده، اون هم تازه اومده بوده به این منطقه، یعنی هنوز چند هفته نشده بوده که اومده بوده اینجا و به عنوان کارگر جنسی فعالیت میکرده. خب الان پلیس دو تا مقتول داشته، هر دو کارگر جنسی بودن، به هر دو تجاوز شده بوده و هر دو علائم یکسان داشتن. این خیلی خبر ترسناکی برای پلیس بوده، به این معنی بوده که احتمالاً یک قاتل زنجیره‌ای تو این منطقه وجود داره. کاری که پلیس میکنه اینه که یک درخواست میده به FBI و میگه که بیایید و یک پروفایلی طراحی بکنید برای این قاتل، ما ببینیم این قاتل چه نشونه هایی داره. پلیس میاد میگه که خب قاتل احتمالاً سفید پوسته، 20 تا 30 ساله است، احتمالاً حد اکثر تا دبیرستان درس خونده، روابط عاطفی موفقی نداره، احتمالاً از زنها متنفره و نکته‌ای که داره اینه که این از شکنجه لذت میبره. هر دو مقتولش با درد بسیار کشته شدن، یعنی این از این که اینها درد بکشن لذت میبره. اما خب با اینکه پلیس الان توی هر دو محل پیدا شدن جسد یک رد لاستیک داشته، یک مقداری الیاف داشته و یک پروفایل فرضی داشته از قاتل، اما هیچی دستش نبوده که بخواد قاتل رو پیدا بکنه، هیچ نشونه‌ای نبوده که بتونه قاتل رو پیدا بکنه. فقط حدس می‌زده که ماشین قاتل یک ون یا یک ماشین بزرگه، به خاطر اینکه هر دو تجاوز داخل ماشین اتفاق افتاده. پلیس داره دور خودش میگرده و تلاش میکنه که قاتل رو پیدا بکنه که کمتر از یک ماه بعد یک گزارش دیگه به پلیس میرسه. 24 جوان یک آقایی داشته میرفته سمت مزرعه پرتقالش، سمت باغ پرتقالش، که متوجه میشه گوشه ی باغ یک جسدی افتاده، جسدی که خیلی مشخص هم بوده که زمان طولانی از مرگش گذشته. تماس میگیره با اداره پلیس، پلیس میاد به اون منطقه، جسد رو بررسی میکنه، میبینه که این جسد با اون دوتای قبلی متفاوته. با اینکه بهش تجاوز شده اما لباسهاش کامل تنشه، برهنه نیست، هیچ تنابی به دست و پا و گردنش نیست، علت مرگش خودکشیه. و وقتی هم که در مورد هویتش تحقیق میکنن متوجه میشن که نزدیک یک هفته است که کشته شده و یک خانومیه به اسم الیزابت لودنبک. این خانوم الیزابت کارگر جنسی نبوده، توی کارخونه کار میکرده، خیلی زندگی عادی داشته ولی عادت داشته بره به اون خیابونی که کارگرای جنسی کار میکنن و بره بارای اونجا، از بارای اون منطقه خوشش میومده، حالا احتمالاً ارزون بوده، براش راحت تر بوده، بره اونجا. به خاطر این تفاوتی که وجود داشته، یعنی لباس تنش بوده، تنابی وجود نداشته توی صحنه جرم، پلیس حدس میزنه که احتمالاً یک مظنون دیگه ای رو باید به گرده پیدا بکنه. کی خوبه؟ میره سراغ دوست پسر این خانم، میره سراغ دوست پسرش. دوست پسرش رو میارن اداره پلیس، شروع میکنن باهاش صحبت کردن، امیدوار بودن که بتونن ازش حرف بکشن و اون قاتل باشه. ازش تست دروغ سنج میگیرن و توی تست دروغ سنج هم این دوست پسر رد میشه. اما تا بیان بیشتر ازش بازجویی بکنن و تحت فشار بذارنش، جواب آزمایش پزشکی قانونی میاد. روی بدن این زن هم، یعنی لای موهاش و جاهای دیگه ای از بدنش، مقداری الیاف قرمز متعلق به کف ماشین پیدا میشه. خب دیگه اصلا دوست پسره را آزاد میکنن، که ربطی به این پرونده نداشته. کامل مشخص بوده که الان دیگه پلیس رسما با یک قاتل زنجیره‌ای طرفه. 7 اکتبر 1984 توی یک جاده‌ای که ورودی یه سری زمین کشاورزی بوده، یک جسد دیگه پیدا میشه. جسد متعلق به یک خانوم آفریقای آمریکایی بوده به اسم شنل ویلیامز، 18 سالش بوده، تازه از زندان آزاد شده بوده، کارگر جنسی بوده، بابت همین کارش هم افتاده بوده زندان، اما اومده بوده بیرون، انقدر بی پول بوده که دوباره برگشته بوده سر همین کار، بهش تجاوز شده بوده. اما یک نکته‌ای وجود داشته، با اینکه علائم خفگی داشته اما به گردنش شلیک شده بوده. با توجه به اینکه به نظر می اومده الگو متفاوته، اما خیلی زود همون الیاف قرمز دوباره روی بدنش پیدا میشه. علاوه بر الیاف قرمز، یک تار موی قهوه‌ای متعلق به اندام جنسی قاتل هم اطراف مقتول پیدا میشه. خب الان پلیس 4 مقتول داشته با قاتلی که مشخص نبوده کجاست. این خانوم 6 قبل از پیدا شدن جسدش گم شده بوده، یعنی در حقیقت رفته بوده بیرون یه چیزی بخره و دیگه برنگشته بوده خونه. کسی هم اعلام مفقودی نکرده بوده، یعنی اساساً این دختر 18 ساله کسی رو نداشته که نگرانش بشه، به خاطر همین هم اصلا مشخص نبوده که گم شده. یک هفته بعد توی 14 اکتبر کنار یک دریاچه توی شمال شرق این شهر یک جسد دیگه پیدا میشه. جسدی که پیدا میشه متعلق به یک خانوم بوده. ما نمیدونیم که لباس تنش بوده یا نه، میدونیم که بهش تجاوز شده بوده، به سرش ضربه شدید خورده بوده، اما علت مرگش خفگی بوده. ولی وضعیت جسد باز وضعیت متفاوتی بوده. پیچیده بودنش لای یک روتختی طلایی رنگ و با یه دست کت شلوار آبی آورده بودن دور این، گره زده بودن. برای همین میگم اطلاعاتی در مورد برهنگیش وجود نداره، به خاطر اینکه سری اطلاعات راجع به لباسهایی که اطرافش بوده هست، اما در مورد اینکه خودش برهنه بوده یا نه اطلاعاتی منتشر نشده. این مقتول کارن دیسفرند 28 ساله است، اصالتاً اهل سن پترزبورگ بوده، از یک خانواده بسیار خوب بوده، خانوادهش تا حدی ثروتمند بودن، دختر باهوشی بوده، خوب درس خونده بوده، اما وسط های دانشگاه افتاده بوده روی مواد، شروع کرده بوده مواد مصرف کردن و خب خانوادهش بابت این قضیه ازش حمایتی نمی کردن. برای اینکه بتونه پول موادش رو در بیاره، به عنوان کارگر جنسی کارش رو شروع کرده بوده. بعد از یک مدتی هم دیگه شده بوده شغل دائمش، دیگه پول در می آورده، خرج موادش میکرده. خب الان این هم ربط پیدا میکنه به اون مقتولین قبلی، به خاطر اینکه روی این جسد هم الیاف قرمز رنگ اون ماشین پیدا شده. قاتل توی هر پرونده برای هر مقتول روش قتل رو تغییر میده. به یکی شلیک میکنه، گلوی یکی رو میبره، یکی رو خفه میکنه، یکی رو با لباس میندازه، یکی رو بدون لباس میندازه. قصدش اینه که نشون بده که قاتلهای مختلفی دارن آدم میکشن، اما امضاش پای همه قتلها مونده. اون الیاف قرمز رنگی که متعلق به کف ماشین بوده. آخرای اکتبر یک قربانی دیگه پیدا میشه. یه پیمانکاری داشته یک منطقه ای رو میکنده برای اینکه یک جوی آبی باز بکنه، میرسه به یک جسدی که مشخص بوده زمان زیادی ازش گذشته. پلیس میاد، پزشکی قانونی میاد، مشخص بوده که یک ماه حداقل از مرگ این کسی که اونجاست گذشته، علاوه بر این که در هوای آزاد بوده و تا حد زیادی تجزیه شده بوده، بخش زیادی از بدنش رو هم حیوانات خورده بودن و اصلا نمیشده فهمید که دلیل مرگش چیه، بهش تجاوز شده یا نه، فرایند تجزیه خیلی پیش رفته بوده. اما به طور پیش فرض، به خاطر نوع جسد، اینکه لباساش اطرافش بوده، یک حالتی رها شده بوده روی صورت روی زمین، پلیس حدس میزنه که این پرونده هم به پرونده های دیگه ربط داره. الان پلیس 6 تا مقتول داره بدون قاتل. هویت این خانم شناسایی نمیشه. انقدر فرایند تجزیه پیش رفته بوده و هیچ الگوی وجود نداشته که چه کسی گم شده این رو به اون ربط بدن بیارن برای شناسایی که نمیتونن هویت جسد آخر رو تشخیص بدن. الان 6 تا قربانی داریم و قاتلی که مشخص نیست کیه. فقط ازش یک رد پارچه‌ای قرمز رنگ باقی مونده. قربانی هفتم اما قصهش فرق میکنه. ساعتهای اولیه صبح یعنی 2 صبح 3 نوامبر 1984 لیسا مکوی 17 ساله شیفتش تموم شده بود و داشته برمیگشته خونه. لیسا توی یک مغازه دونات فروشی کار میکرده. شیفت شبم بوده. هلوش ساعت 1:30 کارش تموم میشده. سوار دوچرخش میشده. برمیگشته خونه. اون شبم لیسا سوار دوچرخش میشه. راه میفته از توی جاده که بیاد سمت خونه. مسیر خب تاریک بوده. شب بوده. خلوت بوده. همینطور که داشته میومده یه ماشینی میپیچه جلوش. یک آقایی از ماشین پیاده میشه. اسلحه رو میگیره سمت لیسا و بهش میگه که سوار ماشین شو. خب خیلی کم سن و سال بوده، قطعا ترسیده بوده، خیلی شوکه شده. بهش میگه که هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط من رو نکش. میگه که اگر برای من شب خوبی بسازی شاید بذارم زنده بمونی. میره سمت لیسا، میگیرتش، چشمهاش رو میبنده، میندازتش توی ماشین، توی ماشین بهش تجاوز میکنه و بعد در حالی که چشمهای لیسا توی ماشین بسته است و عقب ماشین افتاده، سوار ماشین میشه و راه میفته. لیسا از زیر اون چشم بندی که داشته میتونسته تا حدودی بیرون رو ببینه. سعی میکرده خیابونها رو به خاطر بسپره، سعی میکرده اطلاعاتی از توی ماشین به دست بیاره و متوجه میشه که روی داشبورد ماشین خیلی بزرگ نوشته شده مگنوم. سعی میکرده حرف نزنه، آروم باشه که کسی که دزدیدتش رو عصبانی نکنه. این فرد مهاجم لیسا رو میبره به خونه خودش. از ماشین پیاده میشه، لیسا رو با اسلحه تهدید میکنه، میاره توی خونه، چشم بندش رو باز میکنه، مجبورش میکنه که لباسهاش رو در بیاره و بهش میگه که برو حموم دوش بگیر. وقتی که میاد بیرون میبندتش، خودش میره دوش میگیره، میاد بیرون، لیسا رو میبنده، روی تخت میخوابونه، خودش میره کنارش و شروع میکنه بارها و بارها به لیسا تجاوز کردن. این وسط یک نکتهی وجود داشته. لیسا کودکی بسیار سختی داشته. با مادر بزرگش زندگی میکرده و به مدت 4 سال دوست پسر مادر بزرگش به لیسا تجاوز میکرده وقتی که خیلی کم سن و سال بوده. به نوعی یاد گرفته بوده که با آدم متجاوز چطور رفتار بکنه که کمترین آسیب رو ببینه. اونم تو این شرایطی که این آدم احتمالاً قاتل بوده دیگه. هر حرکتی، هر واکنشی ممکن بوده به قیمت جون لیسا تموم بشه. سعی میکنه هیچ مقاومتی نکنه، سعی میکنه که هیچ بحث و جدلی با این آدم پیش نیاره. فقط یه بار ازش میپرسه که چرا این کار رو میکنی؟ و اون جواب میده که من یه جدایی خیلی سخت داشتم، حالا میخوام انتقام بگیرم. سعی میکنه یک جور رابطه عاطفی برقرار بکنه با این آدم، سعی میکنه آروم باشه برای اینکه جونش رو حفظ بکنه. در این حال تمام مدتی که تمام این 24 ساعتی که لیسا روی تخت کنار این متجاوز خوابیده بوده، سعی میکرده که دستش رو بزنه به جاهای مختلف که اثر انگشتش باقی بمونه. آروم از توی موهاش گیره سرش رو در میاره، میندازه زیر تخت، به خاطر اینکه فکر میکرده که اگر کشته بشه باید یک راهی بمونه که قاتلش رو پیدا بکنن. داشته نشونه میذاشته برای پلیس که اگر یک وقتی این آدم کشتهش، پلیس بتونه از این نشونه ها قاتل رو پیدا بکنه. در نهایت دمدمای صبح 3 نوامبر یعنی 24 ساعت بعد این آدم بلند میشه، لیسا رو بلند میکنه، چشمش رو میبنده و میگه که بیا بریم. لیسا خیلی ترسیده بوده به خاطر اینکه نمیدونسته چه اتفاقی قراره براش بیفته. میبرتش توی ماشین، میخوابونتش عقب ماشین و دوباره شروع میکنه رانندگی کردن. مسیر رو بر میگرده به سمت جایی که لیسا رو سوار کرده. تو راه بهش میگه که من باید برم ATM، میخوام پول نقد بگیرم، بنزین بزنم. همه اینها رو توضیح میداده دیگه. شما ببینید که یک رابطه عاطفی بین این دو نفر شکل گرفته، حداقل از سمت قاتل که داره بهش میگه که من میخوام چی کار بکنم. میزنه کنار و لیسا میتونه باز از زیر اون چشم بند ببینه که کجاست، مثلا چه راهی رو داره میاد. متوجه میشه که ماشین این فرد مهاجم یه ماشین قرمز رنگه، نمیتونه مدل ماشین رو تشخیص بده. این آدم پیاده میشه، میره دم دستگاه آبرمانک، پول میگیره. من نمیدونم 1984 دستگاه های آبرمانک چه شکلی بودن واقعا، ولی توی منابع کامل ذکر شده که دستگاه آبرمانک و ساعت 3 صبح. میره دم این دستگاه، پول میگیره، میاد با ماشینش رانندگی میکنه. 10-15 دقیقه راه بوده از جایی که لیسا رو سوار کرده بوده تا خونه خودش، و اون 10-15 دقیقه رو بر میگرده، میاد جایی که لیسا رو سوار کرده، پیاده میشه، لیسا رو پیاده میکنه، بغلش میکنه، بهش میگه که معذرت میخوام، و سوار ماشینش میشه و میره. لیسا چشم بندش رو باز میکنه، بدون اینکه به چیزی دست بزنه، بدون اینکه جایی بره، مستقیم میره اداره پلیس و گزارش تجاوز رو ثبت میکنه. اولین کاری هم که توی اداره پلیس میکنه اینه که تمام لباسهاش رو در میارن، میفرستن برای آزمایش. اون موقع آزمایش دی ان ای اونجور چیزها هم نبوده که خیلی بشه نشونی از خود لیسا پیدا کرد، از لباسهاش فقط تشخیص میدادن. لباسها رو میفرستن آزمایشگاه و لیسا شروع میکنه یه سری اطلاعات به پلیس دادن. لیسا به پلیس میگه که کسی که من رو دزدیده بود 30 خورده‌ای سالش بود، یک مگنوم بزرگ روی داشبورد ماشینش نوشته شده بود، ماشینش قرمز رنگ بود، بسیار آدم تمیزی بود، آدم مرتبی بود، یه سیبیل پرپشتی داشت، ابروهای نازکی داشت، گوشای کوچیکی داشت، چشمهای ریزی داشت. یه سری اطلاعات تا جایی که میتونه به پلیس میده. خب پلیس الان اینجا یک پرونده تجاوز داره و 1% هم فکر نمیکنه آدمی که اومده اینجا و داره راجبه تجاوزش صحبت میکنه و گزارش تجاوز رو ثبت کرده ربطی به پرونده های قتلش داره. به خاطر همین پرونده رو نمیذاره توی اولویت و پرونده قتل رو پیگیری میکنه، این رو هم به عنوان یک پرونده تجاوز میده به یک گروه دیگه‌ای که این پرونده رو پیگیری بکنن. اما طبق چیزی که من الان براتون تعریف کردم کاملا مشخصه که این مهاجم همون قاتل سریالی ماست که پلیس دنبالشه. توی این زمان، توی 8 روز بعدی که تا بره لباس‌های لیسا بررسی بشه، پلیس 2 جسد دیگه پیدا می‌کنه. 6 نوامبر 1984 توی بخش شمالی همون جاده‌ای که جسد شنل اونجا پیدا شده بوده، یک جسد دیگه پیدا میشه که کاملاً در حال تجزیه بوده. برهنه بوده، دور گردنش تناب بوده، دور دست و پاش تناب بوده، لباساش اطرافش افتاده بودن، هویتش به سختی تشخیص داده میشه، هویتش مربوط میشده به ویرجینیا جانسون 18 ساله، اون هم کارگر جنسی بوده، 1 هفته قبل از خونه اومده بوده بیرون که بره سیگار بخره و دیگه برنگشته بوده خونه. در مورد این پرونده هم پلیس میتونه به راحتی اون بافت قرمز رنگ رو روی جسد پیدا بکنه. توی 12 نوامبر توی یک منطقه دیگه یک جسد دیگه پیدا میشه. یک خانومی دمر روی زمین افتاده بوده، برهنه بوده، شلوار جین و تاپش کنارش افتاده بوده، فقط 2 جوراب ساق بلند پاش بوده و خب روی دست و پاهاش جای تناب بوده، دست و پا و گردن. اما تنابی توی صحنه جرم باقی نمونده بوده، مشخص بوده که قاتل تنابها رو با خودش برده. گواهی نامه این خانم توی جیب شلوار لیش بوده، شلوار جینش بوده و خیلی زود هویتش مشخص میشه. کیم سوان 21 ساله دانشجو بوده، کنار درس خوندنش توی یک باری میرقصیده برای اینکه هزینه های تحصیلش رو تامین بکنه. اومده بوده، رفته بوده فروشگاه روز قبل از اینکه جسدش پیدا بشه. رفته بوده فروشگاه و بعد دیگه برنگشته بوده خونه. حالا هم جسدش به این شکل برهنه با علائم تجاوز توی یک جاده‌ای پیدا شده بوده. روی این جسد هم بلافاصله الیاف قرمز رنگ پیدا میشه. خیلی طول نمیکشه که پلیس میتونه این پرونده ها رو به همدیگه ربط بده. پرونده لیسا رو به پرونده های قتل. جواب آزمایش هایی که از لباس های لیسا گرفته بودن میاد و خیلی زود مشخص میشه که از اون بافت قرمز، از اون الیاف قرمز روی لباس لیسا هم مونده بوده. حالا تازه پلیس میفهمه که این آدم شاهد عینی ماست، این آدم قاتل رو دیده. دوباره میارنش اداره پلیس، اون دوباره شروع میکنه توضیح دادن. یار ماشین قرمز بوده، یه مگنوم بزرگ اون جلو نوشته شده بوده، این آدم این سن و سال بوده، این ویژگی های ظاهری رو داشته. و خب وسط راه ساعت 3 صبح 4 نوامبر یک جایی نگه داشته و رفته از یک دستگاه آبربانکی پول گرفته. لیسا توضیح هم میده که از فاصله جایی که من رو سوار کرد تا جایی که برسیم حدوداً 10-15 دقیقه راه بود و این بین راه نگه داشت. با این اطلاعاتی که لیسا به پلیس میده، خب الان پلیس کارش راحت بوده. اولین کاری که میکنه میره اطلاعات بانکی بانک هایی که بین جای کلیسا سوار شده بوده با اون خیابونی که دیده بوده یه جاهاییش رو میگیره، به این بانک ها میگه که ساعت 3 صبح فلان روز چه کسی از شما پول برداشت کرده، اومده پول گرفته از ATM، لیست اینها رو به ما بدید. همزمان هم میره بگرده ببینه که این ماشینی که داره ازش حرف میزنه چه ماشینی میتونه باشه. خیلی زود پلیس متوجه میشه تنها مدل ماشینی که یک مگنوم بزرگ روی داشبوردش نوشته شده دوج مگنوم 1978. خب الان پلیس میدونه که باید دنبال یک دوج مگنوم 1978 بگرده که قرمز رنگه. از قضا بسیار ماشین محبوبی توی اون منطقه بوده و حداقل 500 نفر توی اون شهر همچین ماشینی داشتن. خب پلیس نمیتونسته بره همه اون 500 نفر رو بیاره، باهاشون صحبت بکنه، عکسشون رو نشون لیسا بده و اینکه بگه کدومن. اما اطلاعات بانک ها که میاد رسما برای پلیس ماجرا حل میشه. توی این اطلاعات، این لیست آدم هایی که اون ساعت صبح اومده بودن پول برداشت کرده بودن، یک نفر بوده که دوج قرمز رنگ داشته. ساعت 3 صبح رفته بوده ATM پول برداشته بوده، دوج قرمز هم داشته. یک آقایی به اسم رابرت جو لانگ. این آقای رابرت که بابی صداش میکردن مزنون اصلی پرونده میشه. خب میان یه بررسی هم میکنن، میبینن که به ظاهر از نظر قیافه هم خیلی شبیه چیزیه که لیسا توصیف کرده. این زمانی که پلیس به این نتیجه میرسه و همچین آدمی رو مزنون قرار میده، همزمان پلیس توی اون خیابونی که کارگرای جنسی کار میکردن داشته گشت میزده و متوجه یک دوج قرمز رنگ میشه. خب خیلی الان ماشین رو میدونستن دیگه، مزنون رو نداشتن، تو اداره پلیس فهمیدن مزنون کیه، اما هنوز اون آدم هایی که دارن تو خیابون گشت میزنن نمیدونن که مزنونشون چه شخصیه. یه دوج قرمزی رو نگه میدارن و یارو پیاده میشه و میبینن که حدوداً 30 ساله است، سیبیل داره، گوشا و چشمای ریزی داره، ابروهای باریکی داره، بسیار شبیه به چیزیه که لیسا توصیف کرده. این اطلاعات رو مامورای گشت داشتن. شروع میکنن ازش سوال جواب کردن که اینجا چی کار میکنی و چرا اومدی، و بهش میگن که ما دنبال یک پرونده سرقتیم، اینجا یک مورد سرقت خاص اتفاق افتاده، ما داریم ماشین ها رو نگه میداریم و باهاشون صحبت میکنیم، اجازه هست که ما از شما یک عکس بگیریم. خب این موضوع چیزی نبوده که نخواد این یارو اجازه بده، خیلی ولی به هم میریزه. حالا این دوج قرمزی که نگهش داشتن و صاحبش سیبیل داره، همون بابی مورد نظره ها، این رو گرفتنش توی اون خیابونه، ازش یه عکس میگیرن، ولی خیلی به هم ریخته بود. یعنی وقتی بهش میگن که ازت عکس بگیری مثلا ناراحت میشه، میترسه، عصبی میشه. بهش میگن که اجازه میدی ماشینت رو هم بگردیم، خیلی جدی میگه نه. و چون اینها حکم نداشتن نمیتونستن هم ماشینش رو بگردن، همون عکس ازش میگیرن و میان این طرف و این میره. ولی اینا گزارش میدن به پلیس و میگن که ما آدمی رو که به نظرمون مزنون پرونده است پیدا کردیم، این مشکوکه، خیلی شبیه توصیفات لیساس، اجازه میدید تعقیبش کنیم؟ پلیس هم میگه که آره تعقیبش کنید ببینید که کیه کجا میره. این ماشین تعقیبش میکنه، عکس رو یک مامور دیگه میاره به اداره پلیس. اونا رفتن دنبال بابی، بابی میره یک سینمایی شروع میکنه فیلم دیدن، بلافاصله لیسا آورده میشه به اداره پلیس، عکس بابی رو میذارن بین یه عالم عکس دیگه و میگن کدوم بود، و این در ثانیه نشون میده میگه همین آدم بود. خب الان با استناد به این عکسه میتونن دیگه دستگیرش بکنن. اطلاع میدن به اون مامورای پلیسی که رفته بودن دنبال بابی، اون توی سینما بوده، دو سه تا مامور هم با لباس شخصی تو سینما نزدیکش نشسته بودن، این مامورا بیرون دم ماشینش بودن. وقتی که اطلاع میدن که این آدم رو دستگیر کنید، ما شاهد داریم، یکی از مامورای پلیس قبل از اینکه این از سینما بیاد بیرون، نمیخواستن سینما رو به هم بزنن، میاد ماشینش رو بررسی میکنه و متوجه میشه که یکی از تایرهای ماشین، یکی از لاستیکای ماشین، دقیقا همون مدل ووگه که توی دو سه تا از صحنه های جنایت، دو سه تا از صحنه هایی که جسد پیدا شده، دور جسد جاش مونده. خب دیگه الان نشونه ها کامل بوده دیگه. ثبت میکنن، از سینما که میاد بیرون قشنگ دستگیرش میکنن، قپونی سوار ماشینش میکنن، میبرنش اداره پلیس. لحظه ای که میرسه توی اداره پلیس، به دزدیدن و تجاوز به لیسا اعتراف میکنه. اما قبل از اینکه من برم ماجرای اداره پلیس و اعتراف و بازجویی و اینجور چیزا رو براتون بگم، میخوام یکم راجع به خود بابی براتون بگم. رابرت جولانگی که 16 نوامبر 1984 دستگیر شده، متولد 14 اکتبر 1953 بوده، توی ویرجینیای غربی به دنیا اومده بوده. اسم پدرش جو بوده، اسم مادرش لوئتا بوده. وقتی 2 سالش بوده مادر و پدرش از همدیگه جدا میشن. مادرش هم این رو برمی‌داره و میاد به فلوریدا و اونجا شروع میکنه به زندگی کردن. خیلی هم زندگی دشواری داشتن، به خاطر اینکه مادرش مجبور بوده 2 شیفت کار بکنه، مادر مجرد بوده، هزینه های زندگی بچهش رو تامین بکنه و همه چیز برای این خانواده دشوار بوده. خیلی مادرش سخت کار میکرده. یک مسئله هم وجود داشته، کلن بچه عجیب و غریبی بوده، خیلی خودشو میزده این ور اون ور، خیلی به سرش ضربه خورده بوده توی بچگی. حتی 7 سالگیش یک تصادف شدید میکنه که یک آسیب شدیدی به صورتش وارد میشه و فکش در میره. توی اون پروسه درمان تا فکش رو جا بندازن و یک مدتی بسته بوده، خیلی همکلاسی هاش اذیتش میکردن، خیلی تحقیرش میکردن، خیلی براش قلدری میکردن و تمام کودکی این همراه با این قلدری هاست. اما کودکیش صرفا این شکلی نیست، به خاطر اینکه بابی یک مشکل دیگه هم داشته. بابی درگیر سندروم کلاینفلتر بوده. حالا این سندروم چه شکلیه؟ آدم ها، زن ها کروموزوم XX دارن، مرد ها کروموزوم XY. خب اینها هم یکیه دیگه، یک X یک Y. افرادی که درگیر این سندروم هستن کروموزوم X بیشتری دارن، 2 تا X دارن مثلا. در مورد بابی هم همینطور بوده، 2 تا کروموزوم X داشته. این اتفاق منجر به این میشه که هورمون استروژن در این افراد بیشتر ترشح بشه، یعنی هورمون زنانه نسبت به هورمون مردانه بیشتر ترشح بشه و اینها یه سری تفاوت داشته باشن با همسالان خودشون. مثلا موهای کمتری دارن، مثلا اندامهاشون شکلش متفاوته. سینه های بابی هم کم کم بزرگ می شده به نسبت یک بچه نوجوان و بابت این قضیه خیلی توی مدرسه تحقیر می شده، خیلی اذیتش می کردن. انقدر این قضیه جلو می ره که توی 13 سالگی می ره جراحی می کنه و این سینه ها رو کوچیک می کنه، اما جای این زخم ها باقی می مونه و این تحقیر و این قلدری کردن براش همچنان ادامه پیدا می کنه. رابطه بابی با مادرش رابطه خوبی بوده توی کودکیش، اما توی شروع نوجوانی این رابطه خراب و خرابتر میشه. حالا چه شکلی؟ مادرش برای زندگی خیلی تلاش میکرده، خیلی زحمت میکشته، خیلی کار میکرده، اما در کل اینها وضع مالی خوبی نداشتن. توی خونهشون هم یک تخت خواب داشتن و بابی و مادرش تا نوجوانی بابی روی یک تخت خواب میخوابیدن. اما وقتی که بابی از آب و گل در میاد و دیگه نوجوان بوده، مادرش شروع میکنه آشنا شدن با آدمهای دیگه، با مردهای دیگه، و وقتی که با یکی از این آدمها میومده خونه، بابی رو بیدار میکرده که بره روی کاناپه بخوابه و خودش با این آدم روی تخت میخوابیده. مشکلات بابی رو از همینجا میتونیم بفهمیم. خیلی مشخصه در قاتلین زنجیره‌ای که مشکلاتشون، اکثر مشکلاتشون از مادرشون میاد. شما فرض کنید که یک پسر نوجوانی با مادرش هنوز توی یک تخت میخوابه، روی یک تخت میخوابه و به نوعی این شکلی تربیت شده که این مادر بخشی از زندگی منه، بخشی از منه و ما با همدیگه روی یک تخت میخوابیم. حالا این مادر دقیقاً توی سن بلوغ داره قرار میذاره با آدمهای دیگه و پسرش رو از تخت دور میکنه و اون آدمها رو میاره روی تخت. همونجا جرقه نفرت و کینه این آدم از مادرش و بعد از زنهای دیگه زده میشه. بابی همه زندگیش همه زنها رو سایه ای از مادرش میدیده که یک موقعی اون رو از خودش دور کرده. به خاطر همین هم انقدر زنها رو شکنجه میداده و انقدر با اونها بد رفتار میکرده. خلاصه که به مرور رابطهش با مادرش خراب میشه، اما خیلی طول نمیکشه. وقتی 21 سالش بوده توی سال 1974 ازدواج میکنه با یک خانومی به اسم سیندی. اینا از دبیرستان با هم دیگه دوست بودن، با هم میرفتن ماهیگیری، میرفتن پیکنیک، میرفتن سینما، خیلی رابطهشون خوب بوده. یک جایی هم میبینن که حالا که همه چیز زندگیشون خوبه، بذار با هم دیگه ازدواج بکنیم، بیای تصمیم بگیریم ازدواج بکنیم. خود بابی هم دبیرستانش رو تموم که میکنه، تموم کرده نکرده، میره به عنوان دستیار برق کار شروع به کار میکنه. 19 سالگی میره ارتش و در 25 ژانویه 1974 هم با سیندی ازدواج میکنه. ازدواجشون یک عروسی رویایی بوده. اینا خیلی همدیگر رو دوست داشتن. سیندی فکر میکرده که بابی بهترین مرد دنیاست ولی خیلی زود میفهمه که کاملا اشتباه کرده. علائم مشکلات بابی شروع میشه. اون فکر میکرده که باید زنها رو در همه ابعاد زندگی کنترل کرد. حالا جلوتر بهتون میگم چرا. کنترلگر بوده، بسیار شکاک بوده، خیلی زود عصبانی میشده. کافی بوده که مثلا سیندی به یک مغازه‌داری موقع خرید بگه سلام. بلا فاصله این تصویر توی ذهن بابی بوده که سیندی داره بهش خیانت میکنه، با این مرد است، شروع کرده عصبانی شدن، دعوا کردن. کم کم این رفتارهاش رو بدتر میکنه. به سیندی میگفته که این غذا رو نخور چون من خوشم نمیاد، این لباس رو نپوش چون من خوشم نمیاد، مثلا این میوه رو نخور، اینجا نرو. توی همه ابعاد میخواسته سیندی رو کنترل بکنه. خب خشن هم بوده دیگه، توی دعواها کتکش میزده، رابطهشون خیلی رابطه بدی شده بوده. توی همون سال 1974 هم بابی تصادف میکنه، دوباره یه بلایی سر خودش میاره، یه ضربه دیگه‌ای به سر خودش وارد میکنه. با یک موتوری داشته میرفته، تصادف میکنه و یک ضربه شدیدی به سرش میخوره. بعد از این ضربه بدتر هم میشه، یعنی عصبی تر میشه، تند تر میشه. رفتارهاش توی بعد جنسی زندگیشون هم تغییر میکنه. رسمن تجاوز میکرده به سیندی توی ارتباطات جنسیشون، اصلا علاقمند میشه به مبحث تجاوز و خشونتش هم روانی و فیزیکی شدید و شدیدتر میشه. سیندی و بابی دوتا هم بچه داشتن. سیندی همواره میگه که بابی در ارتباط با بچه ها بسیار پدر خوبی بود، صبور بود، براشون وقت میذاشت، هیچ وقت باهاشون بد رفتار نمیکرد، اما خب برای همسرش یک کابوس واقعی بوده دیگه. یک بار بعد از تولد پسرشون اینها یک دعوای شدید میکنن، انقدر شدید که سیندی رو بد کتک میزنه و سیندی منتقل میشه به بیمارستان. زمانی که توی بیمارستان بوده، پرستارها و پزشکای بیمارستان متوجه میشن که سیندی کتک خورده. تماس میگیرن با پلیس و میگن که ما اینجا یک موردی داریم که مشخصه تحت خشونت خانگی بوده، اما خودش حرفی نمیزنه. ممکنه که شما یک ماموری بفرستید رسیدگی بکنه. مامور پلیس میاد، شروع میکنه با سیندی صحبت کردن و سیندی تکذیب میکنه، میگه که نه، من کتک نخوردم، خودم خوردم زمین، خودم آسیب دیدم، همش تقصیر خودم بوده. کاملا نشون میده که میترسیده از بابی، ولی خب حرفی نمیزنه، پلیس هم نمیتونه کاری بکنه. سیندی برمیگرده خونه، این زمان گفتم بعد از تولد پسرشون بوده، رفتارهای بابی تغییر میکنه. مدت زمان زیادی رو از خونه میرفته بیرون، وقتش رو بیرون خونه میگذرونده و هر بار که ازش سیندی میپرسیده کجایی، میگفته که من احتیاج به فضا دارم، میخوام تنها باشم، میخوام با خودم باشم، خونه منو آشفته کرده، بچه‌ها سر و صدا میکنن. اما کجا میرفته؟ این آدم تبدیل شده بوده به یک متجاوز سریالی. میرفته روزنامه میخریده، توی آگهی فروش مبل، کتابخونه، فرش، نمیدونم یه وسیله‌ای از خونه، میگشت اسم خانوم‌ها رو پیدا میکرده، تماس میگرفته، میرفته خونه اینها و هر کدوم از این آدم‌ها که تنها بودن بهش تجاوز میکرده. 50 مورد تجاوز در این دوران ثبت شده که این 50 مورد دقیقاً کار همین آدم بوده، کار بابی بوده. و نکته اینجاست که برای هیچ کدوم این 50 مورد هم گیر نیفتاده بوده، بهش لقب متجاوز تبلیغات داده بودن. خیلی عجیب غریبه که 50 نفر، 50 تا زن به یک شیوه داره بهشون تجاوز میشه. چطور هیچ وقت این آدم رو نگرفتی؟ یک بار بعد از یک دعوای شدیدی که خیلی آسیب دیده بوده سیندی از دستش، وقتی که بابی خواب بوده دیگه به اینجاش رسیده بوده فکر میکنم، میره شاتگانش رو بر میداره و میره بالا سرش وای میسته و میگیره سمت صورت بابی. همون موقع این آدم بیدار میشه، یه نگاه بهش میکنه و میگه که بزن، تو جرأت این کار رو نداری. سیندی میگه که من جرأتش رو دارم، اما بچه هام خیلی برام مهمتر از اینن که تو رو بکشن. بعدها سیندی میگه که من اگر میدونستم که بابی تبدیل به یک قاتل سریالی میشه، همونجا با شاتگان بهش شلیک میکردم. احتمالاً آدم های زیادی زنده میموندن. سیندی در نهایت به بابی شلیک نمی کنه، اما همونجا بهش میگه که من طلاق میخوام و میخوام جدا بشم. در نهایت هم ازش جدا میشه و حضانت بچه ها رو هم خودش میگیره. بعد از جدا شدن سیندی از بابی، خب ما میدونیم که چه اتفاقی میفته دیگه، این وسایلش رو جمع میکنه، از اونجایی که بوده میاد به یک شهر دیگه و در سال 1984 قتلهاشو توی این منطقه شروع میکنه. برگردیم به 16 نوامبر 1984 بعد از چندین مورد قتل و اون همه الیاف قرمز رنگ و این داستانا بالاخره این آدم رو گرفتن. اولین کاری هم که میکنه اینه که یک نمونه از کف ماشینش میبرن میفرستن آزمایشگاه، خودش هم میارن اداره پلیس. گفتم هم که توی همون لحظه‌ای که میرسه توی اداره پلیس اعتراف میکنه به دزدیدن و تجاوز به لیسا. دلیلش هم این بوده که میدونسته برای این مورد راه فرار نداره. لیسا دیدتش، 24 ساعت باهاش توی خونه بوده و هیچ جوره نمیتونه ماجرا رو بپیچونه. وقتی که داره بازجویی میشه جواب آزمایشگاه هم میاد و به شکل قطع تایید میشه که هم اون نمونه‌ای که از تایر ماشین گرفتن متعلق به چرخ ماشین این آدمه، هم الیافی که روی بدن قربانی‌ها پیدا شده 100% متعلق به ماشین این آدمه. پلیس مدارک رو براش میاره و میگه که ببین دیگه راه فرار و مقاومت و حرف نزدن و اینا نداری، ما علیهت مدرک داریم. و اونجاست که شروع میکنه به اعتراف کردن و یکی یکی قتل ها رو میگه، اما به جسد هایی که پلیس پیدا کرده اکتفا نمی کنه و قتل های دیگه ای رو هم میگه. توی مرحله اول یک آدرسی به پلیس میده، میگه که برید اینجا یک جسد دیگه هم توی منطقه پیدا میکنید. پلیس وقتی میره اونجا میبینه که یک جسدیه که خیلی مراحل تجزیه رو طی کرده، اصلا نمیشه شناساییش کرد. از روی دندوناش هویتش رو تشخیص میدن. جسد متعلق به ویکی الیوت 21 ساله بوده که توی کافه کار میکرده، خیلی زندگی عادی هم داشته. اینجا هویت مقتول ششم هم مشخص میشه. یادتونه گفتم یک نفری پیدا میشه که انقدر پوسیده بوده که نمیتونن هویتش رو تشخیص بدن. مشخص میشه که این جسد متعلق بوده به یک خانومی به اسم کیمبرلی هوبس 22 ساله که اون هم کارگر جنسی بوده. آخرین بار دوست پسرش دیده بودتش که سوار یک دوج قرمز رنگ شده. خب تا زمانی که این آدم رو نگرفته بودن و ماجرای این دوج قرمز رسانه‌ای نشده بوده، نمیدونستن که چه اتفاقی برای کیمبرلی افتاده. خب الان هویت اون جسد هم پیدا شد، اما داستان اینجا تموم نمیشه. 6 روز بعد از دستگیری بابی، یک زوجی داشتن با هم دیگه توی یک منطقه راه میرفتن و یه جمجمه و یک مقداری استخون پیدا میکنن. یه مقداری تناب هم اطراف این جسد ریخته بود، اطراف این استخون ها لباس هم ریخته بوده. بلافاصله تماس میگیرن با پلیس. پلیس میاد به اونجا. مشخص میشه که این بقایا متعلق به آرتیس آنوی که 18 ساله است، تازه نامزد کرده بوده و خب هیچ وقت هم کارشون به ازدواج نکشیده بوده به خاطر اینکه گم شده بوده و حالا بعد 8 ماه جسدش پیدا شده بوده. از زمان مرگ مشخص میشه که آرتیس اولین قربانی بابی بوده، اما جسدش آخرین قربانیه که پیدا شده. خب دیگه الان پلیس 10 تا قربانی داشته و باید این آدم رو برای 10 قتل میفرستاده دادگاه. اما دادگاهاش که 1985 تشکیل میشه با 9 قتل شروع میشه. دلیلش متفاوته. من 2-3 تا منبع میخوندم. یکی گفته بود که به خاطر اینکه جسد آرتیس بعد از ارجاع پرونده به دادگاه پیدا شده، دیگه این جسد رو وارد این پرونده نکردن. یکی دیگه میگفتش به خاطر اینکه نتونستن الیاف پیدا بکنن، نتونستن این پرونده رو بهش رفت بدن. یک منبع دیگه هم میگفتش که با اینکه خودش به قتل آرتیس اعتراف کرده، اما وکلاش توی دادگاه تونستن این اعتراف رو بی‌اعتبار بکنن و در نهایت بابت 9 تا قتل میره دادگاه. خب 9 تا قتل هم کم نیست دیگه. ازش میپرسن که دلیلت چی بوده؟ انگیزت چی بوده برای کشتن این همه زن؟ و میگه که دلیلم رو نمیگم و دلیل رو با خودم به گور میبرم. کسی که باهاش صحبت کرده توی بازجویی ها میگه صحبت‌های این آدم با پلیس در مورد قتل‌ها انگار که داشت راجع به یه دستور آشپزی حرف میزد. میگه که این تمام این قتل‌ها رو با جزئیات، با کارهایی که با مقتولین کرده، با همه چیز برای ما تعریف میکرد و انقدر خونسرد بود، شوخی میکرد، لبخند میزد که ما شوکه شده بودیم یه آدم چقدر میتونه بی‌رحم باشه. در نهایت هم حکمش میاد. خیلی حکم عجیبیه. یه 5 سال حبس میگیره برای یکی از حکماش. 4 تا 99 سال زندان میگیره. 28 تا حبس ابد میگیره و 1 اعدام. فکر میکنم همون 99 سالا بالای 300 سال زندانه، ولی خب خیلی حکم عجیب غریبیه دیگه. در نهایت این یه دونه حبس ابد گرفته، مگه آدم ها چند بار عمر میکنن، و یک دونه اعدام. حالا این آدم میره توی صفحه اعدام. در نهایت اعدام هم میشه. 23 می 2019 ساعت 6:55 دقیقه عصر با تزریق کشنده بعد از گذروندن 34 سال زندان اعدام میشه. یعنی شما تصور کنید لحظه‌ای که رفته زندان 31 سالش بوده، 34 سال منتظر اعدام مونده و در نهایت سال 2019 اعدام شده. خیلی از مردم توی اون منطقه معتقدن که قربانی‌های این آدم خیلی بیشتر از چیزی بوده که گفته. خیلی ها معتقدن خیلی پرونده‌های حل نشده ی گم شدن و قتل به بابی مربوطه. اما خب پلیس فقط تونسته 10 تاش رو پیدا کنه و به خاطر 9 تاش اصلا محاکمش بکنه. یکیش رو که گردنش نیفتاده. اما عجیب ترین ماجرا داستان لیسا است که اون لیسا رو زنده میذاره. به نوعی شهادت لیسا است که باعث دستگیریش میشه. اطلاعاتیه که این آدم به پلیس میده و خب اون امضای الیاف قرمز رنگ روی همه قربانی ها در نهایت بلای جون این آدم میشه. پرونده عجیبی بود و عادتا این رو خیلی وقتها میگم، اما در مورد این پرونده واقعا برای من عجیب بود. یک قاتل سریالی که 10 نفر رو کشته و 1 نفر رو زنده گذاشته. خیلی برام جالب بود. دوست دارم نظرات شما رو هم در مورد این پرونده بدونم. اگر نظری دارید حتما برای ما کامنت کنید. اگر پرونده رو دیدید و دوست داشتید حتما لایکمون کنید، به خاطر اینکه باز هم میگم لایک های شما به ما کمک میکنه، به همون انگیزه میده و باعث میشه که بیشتر دیده بشیم. و خیلی دمتون گرم که با ما همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.